عکسش هم هست، یه وقت هست پدر و مادر انقلابی نیستن ولی فرزندشون انقلابی
هست.
هست.
این استثناست.
اینا استثنان. عموم اینطوریه که در خانواده انقلابی بچه انقلابی بار میاد. لذا خانواده‌ای که به معیشتش توجه داره، به لقمه حلال حرام دقت داره، سعی میکنه از حتی لقمه شبهناک بپرهیزه.
بله.
خانواده‌ای که فضای روانی مطلوب ایجاد میکنه برای تربیت فرزنداش. ارتباط فرزند و پدر یک ارتباط دوستانه و تعاملی و دو طرفه است. خب تو این خانواده قطعاً بچه‌ای که پرورش پیدا میکنه و شخصیتش پایه‌گذاری میشه، این مستعدتر است برای جوان و نوجوان و بزرگسال انقلابی شدن نسبت به کسی که این ویژگی‌ها رو در خانواده خودش
نداره،
نداشته باشه.
بله.
نکته بعدی یا عامل دوم در تربیت یک دانش آموز انقلابی، معلم انقلابی هست. چون بلا فاصله فرزندان ما بعد از طی کردن 7 سال اول زندگیشون که مهمترین دوره زندگیشون هست، وارد مرحله دوم زندگیشون میشن و وارد مدرسه میشن
و با معلم.
و اولین باری که وارد اجتماع خارج از خانواده میشن مدرسه است. خب اولین عنصری هم که در خارج از خانه بر روی فرزندان ما مؤثر، معلمه و نظام آموزشی که ما به ویژه داریم و تقریبا در دنیا این مرسومه، در دوره ابتدایی ما تک معلمیه، یعنی یک معلم یک دانش آموز، یا به عبارتی دانش آموز در طول تحصیلات یک ساله خودش با یک معلم مواجهه.
بله.
لذا بعد از پدر و مادر، اون کسی که بیشترین تأثیر را در انقلابی بار آمدن فرزندان و دانش آموزان ما داره معلمه، بعد نقش معاون مدرسه است، بعد نقش مدیر مدرسه است، اول
معلم.
معلمه. لذا این معلم هم مثل همون خانواده، اگه یک معلم انقلابی باشه، وفادار به انقلاب اسلامی باشه، دوستدار انقلاب اسلامی باشه، خداشناس باشه، اعتقادات درستی باشه، قطعا دانش آموز اونطوری تربیت خواهد کرد. و از همینجا من میخوام برگردم به اون نکته‌ای که عرض کردم که دانشگاه فرهنگیان باید بدونه چه کسی را تربیت میکنه و این بناست چه کسانی را در آینده تربیت کنه. اینه که دانشگاه فرهنگیان را مهم جلوه میده، اینه که معلم را جلوه میده. یک جمله از مقام معظم رهبری در اینجا عرض کنم که به این دوتا عنصر به طور خاص ایشون اشاره فرمودن. مثل همه چیزا که وقتی آدم نگاه میکنه از یک منظر حس میکنه که یک کارشناسی که سالها تو این حوزه ها کار کرده داره این جمله رو بیان میکنه و این نشان از اون سعه وجودی و جامل اطراف بودن مقام معظم رهبری است که خداوند به ما عنایت کرده. ایشون میفرمان جوان یک انسان سرشار از استعداد و دارای حقوق فراوانی بر پدر و مادر، بر مدرسه، بر حکومت و بر مسئولان بخشهای گوناگون است. اینها باید وسایل دانش آموز را، اطرافیان باید انقلابی بار بیارن. شما ترتیبم ببینید، اول پدر و مادرشون مطرح میکنه، بعد مدرسه را، بعد از مدرسه حکومت و مسئولان.
بله.
یعنی اینا سلسله مراتبیه. اینها باید وسایل رشد و کمال او را فراهم آورند و به او کمک کنند تا بتواند راه درست را انتخاب کند. این کمک کردن هم به میزان زیادی با رفتار و عمل ممکن می شود. هم پدر و مادر هم معلم قبل از این که بخوان به قول معصوم علیه السلام که فرمود کون دعاتن ناس به غیر السنتکم، یعنی اون رفتار و عمل پدر و مادره که شخصیت میده به فرزندش، اون رفتار و عمل معلمه که شخصیت دانش آموز رو شکل میده. ایشون می فرماید این کمک کردن هم به میزان زیادی با رفتار و عمل ممکن می شود. گفتار و حرف همیشه اثری ندارد. گاهی ممکن است مؤثر واقع شود، اما گاهی عمل حرف را تخطئه می کند. همه کسانی که با جوانان مواجهند باید به این نکته توجه داشته باشند که در رفتار و عمل مراقب رفتار کردار خودشون باشند که الگوی
فرزندان
خودشون هست.
خیلی خوب، متشکرم ازتون آقای رحیمی. پس داستان شد از این که عوامل مؤثر در تربیت انقلابی دانش آموزان به تعبیر آقای رحیمی خانواده و معلم. بریم اتاق فرمان رو برگردیم، یه تغییر ذائقه است خیلی کوتاه، دیگه برگردیم محضر شما عزیزان شنونده. دفتر برنامه امروز رو کم کم خواهیم بست. ممنونم از همراهیتون.
من انقلابیم را از رادیو معارف بشنوید. بررسی شاخصهای انقلابی بودن در اشخاص، اقشار، نهادها و مسئولان و مسئولیتها.
عزیزان شنونده، امیدوارم برنامه خستتون نکرده باشه. اگر که با ما باشید لطف بفرمایید نکاتتون رو هم اطلاع بدید از طریق 3553. ما هم تلاش میکنیم آن چیزی که مورد نظر شما هست رو بهتر رعایت بکنیم در برنامه. و اما آقای رحیمی، معاون پژوهش و برنامه‌ریزی ستاد همکاری‌های حوزه‌های علمی و آموزش و پرورش، با شما هستیم. یکی دو دقیقه وقت داریم برای اینکه بحث تربیت دانش آموز انقلابی رو در این برنامه، این جلسه ببندیم.
خب همطور که شنوندگان عزیز هم توجه کردن، ما به دو تا عنصر بسیار مهم در تربیت دانش آموز انقلابی اشاره کردیم.
بله.
که یکی از اونها خانواده بود و یکی معلم بود، و به این نکته اشاره کردیم که برای اینکه ما دانش آموز انقلابی تربیت کنیم، مراقب اعمال و رفتار خودمون باشیم، چه معلم چه خانواده. بله. منتها در کنار اینها که حالا شنوندگان هم یه وقت معترض نشن که شما خیلی عوامل را محدود میبینید، در کنار اینها قطعا عوامل دیگه ای هم
وجود
دارن که به بخش های از اون در برنامه قبلی ما اشاره کنیم. مثلا در یادتون باشه در ویژگی های مدیر مدرسه انقلابی یا مدیر انقلابی مدرسه ما یه مباحثی مطرح کردیم.
درسته.
که یک مدیر چه تأثیری میتونه در تربیت انقلابی دانش آموزان داشته باشه.
بله.
از جمله اون نکاتی که بسیار مهمه و آموزش پرورش هم باید به اون موضوع خوب توجه کنه، بحث کتاب‌های درسی است. بالاخره کتاب‌های درسی یک عنصر مهمه که به نوعی خط سیر تربیت بچه‌ها رو هدایت می‌کنه. یک
بله.
سیر تربیتی برای فرزندان و حتی برای معلمین. امروز یک معلم در سر کلاس بخش عمده‌ای از وقت خودش را با مدیریت کتاب‌ها سپری می‌کنه. این نیست که همه اختیارات دست خودش باشه، هرچند خود معلم بسیار موثره، کتاب‌های درسی هم تعیین کننده است.
بله.
لذا کتاب‌های درسی یکی از اون عوامل بسیار مهم هست. محیط‌های اجتماعی، محیط اجتماعی ما، روی کرد محیط‌های اجتماعی ما امروز تأثیر می‌ذاره تو سرنوشت فرزندان ما. خیلی مواقع ما شاهدیم، میگیم بچه‌های ما دچار تعارض میشن، تو مدرسه یه چیز میشنون، تو خانواده یه چیز میشنون، میرن تو محیط اجتماعی یه چیز دیگه میبینن. لذا وحدت فرماندهی در مقوله های فرهنگی یک اصله. اگر ما بتونیم هماهنگی لازم را بین عناصر مختلف، پدر و مادر، معلم، مدرسه، کتاب های درسی، رسانه های جمعی، مراودات اجتماعیمون انجام بدیم که به اصطلاح تعارض را برای بچه های ما ایجاد نکنه، اون موقع هست که ما انشالله دانش آموزان انقلابی بار خواهیم آورد انشالله. و آینده نظام هم به لطف خدا تضمین خواهد انشالله. بود و انشالله این انقلاب به دست صاحب اصلیش سپرده خواهد شد. خب فرصت نبود که من اشاره هم به بیانات مقام معظم رهبری در این انتهای بحث داشته باشم، انشالله تو برنامه های بعدی
انشالله. پس آغاز برنامه هفته آینده با بحث کتاب‌های آموزشی خواهد بود. آقای رحیم
انشالله.
خیلی متشکرم. عزیزان شنونده، از شما هم سپاسگزارم به خاطر اینکه صبورانه برنامه خودتون من انقلابیم رو همراهی می‌کنید و به خاطر حمایت‌هاتون از این برنامه سپاسگزاری ویژه دارم. با شما خداحافظی می‌کنیم و مطمئناً این شعار همه ماست که ما انقلابی هستیم. انشالله انقلابی خواهیم ماند. خدا نگهدار.
ما موج قدرت، موج همت، کوه ایمانیم، تصویری از آینه صبح شهیدانیم، فریاد تون در قهر دریا خشم طوفانیم، گلبانگ آزادی رهایی بخش انسانیم، فریاد خونین سلح شوران ایرانیم، در پرتو قرآن بر سینه کیهان رخشنده و فرشنده چون خورشید تابانی، رخشنده و فرشنده چون خورشید تابانی.
رسانه دین صدا.
الله اکبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
راديو معارف صدای فضیلت و فطرت.
معجزه،
یکی از معجزات پیامبران، عصای حضرت موسی،
شکافته شدن رود نیل،
این معجزه شق القمر پیامبر.
بسم الله الرحمن الرحیم. قطابت الساعت و انشق القمر
و ادخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه.
برهان، بررسی معجزات پیامبران و اولیای الهی.
هر که شد محرم دل در حرم یار بمان، وان که این کار ندانست در این کار بمان، از صدای سخن یادگاری که در این گنبد دوار بمان، یادگاری که در این گنبد دوار بمان.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی سلام، افتخار داریم یک بار دیگه با برنامه برهان در خدمت شما عزیزان هستیم و همین ابتدای برنامه رو مزین می‌کنیم به ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنوندگان گرامی، در چند برنامه گذشته با برخی معجزات حضرت عیسی علیه السلام آشنا شدیم. در این برنامه هم به ادامه بیان معجزات اون حضرت می‌پردازیم و از شما دوستان و همراهان معارفی دعوت می‌کنم به صحبت‌های کارشناس محترم جناب استاد دهشیری در این خصوص توجه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دوستان گرامی سلام، وقتتون بخیر. مستحضرید که بحث برهان ما به معجزات حضرت عیسی مسیح علیه السلام رسید. مواردی رو از معجزاتون حضرت در برنامه های پیشین خدمتون عرض کردیم. چهارمین مورد اون عبارت است از مرده ها رو زنده کردن، که این در واقع یکی از معجزات آشکار و برهانهای واضح حضرت عیسی مسیح علیه السلامه که برای صدق ادعای نبوتش میتونه کافی باشه. در دو جای از قرآن کریم به صراحت میبینیم که این معنا مورد توجه قرار گرفته، یعنی مرده ها رو جان بخشیدن و زنده کردن. یکی در آیه 49 سوره آل عمران هست و دیگری در آیه 110 سوره مائده. خدای متعال در آیه 49 آل عمران این چنین می‌فرماد: و او را به عنوان رسول و فرستاده به سوی بنی اسرائیل قرار داده که با آنها می‌گوید من نشانه از سوی پروردگار برای شما آوردم، من از گل پرنده می‌سازم و سپس در آن میدمم و به فرمان خدا پرنده میگرده و به اذن خداوند کور مادرزاد رو شفا میدم و مبتلایان به بیماری برس یعنی PC رو بهبودی میبخشم و مردگان را به اذن خدا زنده میکنم. در مورد پرنده، بیماران لاعلاج و بیماری پوستی رو شفا دادن در برنامه‌های گذشته صحبت کردیم و همچنین مورد دیگری بود، عبارت بود از خبر دادن از اون چه مردم در خانه‌هاشون مصرف می‌کنند، از مواد غذایی استفاده می‌کنند و احیاناً ذخیره می‌کنند. حالا در این برنامه و انشاءالله برنامه‌های بعد و آینده مختصری در خصوص احیاء موتا صحبت می‌کنیم، یعنی زنده کردن مردگان. در این بخش هست آیا آمده است که احیی الموتا، یعنی من زندگانی ببخشم به مردگان. تعبیر رو لطفاً دقت بکنید، نفرموده من مرده ای رو زنده میکنم، یعنی یه بار اتفاق بیفته مثلا یه مرده ای رو حضرت عیسی زنده کرده باشه، نه خیر، احیی الموتا، من مرده ها را جان میبخشم و این قابل توجهه. معلوم میشه که موارد متعدده که انشاءالله در برنامه پیش رو و برنامه‌های آینده به مواردی از اون اشاره میکنیم که البته برای اثبات حقانیت خودش و صدق ادعای پیامبریش چندین مرده رو زندگی بخشیده و در پیشدید مردم قرار داده. نکته دیگه اینه که حضرت عیسی مسیح همه کارهای خارق العاده خودش رو، یعنی معجزاتی که انجام میده، به خدا نسبت میده نه به خودش. میگه من چنین و چنان میکنم نه به اذن و اراده خودم، بلکه به اذن الله، بلکه به اذن الله، با اراده و اجازه پروردگار. راز تأکید برای نکته اینه که او خودش رو تنها عبد و رسول خدا میدونه و نه بیشتر. بنابراین هیچ کسی حق نداره، هرچند خیلی علاقه‌منده به اون حضرت، او رو ابن الله بدونه، چون که قرآن نقل میکنه از یهودی گفتن، نصارا گفتن المسیح ابن الله. نه خیر، او ابن الله نیست. یا احیانا یکی از اقانیم ثلاثه بخانه، یکی از سه خدا بدانه، که اب و ابن و روح القدس اینا معتقدن. نه خیر، او عبدالله هست و نه چیز دیگری. و جالب اینه که در یک جای از قرآن به صراحت نقل میکنه لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا لله، نساء 172،
لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا لله ولا الملائکة المقربون.
هرگز عیسی مسیح عبایی نمیورزه از این که خودش رو بنده خدا بدانه و بنده خدا هم هست. بنابراین این نکته رو عرض کردیم که غلو نکنن ادهی درباره ایشون، بگن حالا که پرندهی درست میکنه از جنس گل و در اون میدمه پرنده واقعی میشه، یا مثلا فلان بیماری لا علاج رو شفا میده، یا حتی مرده ها رو زنده میکنه، او خداست یا پسر خداست. نه خیر، او عبدالله هست و کلمت الله هست و روح الله هست و نه بیش از این، یعنی پیامبر خداست که به اذن و اراده خدا اینا رو انجام میده.
بررسی معجزات پیامبران و اولیای الهی.
عزیزان معارفی، افتخار داریم از رادیو معارف با برنامه برهان همراهتون هستیم. حضرت عیسی علیه السلام یکی از پنج پیامبر اولوالعزم هستند. در 13 آیه از سوره مبارکه شورا به این پنج پیامبر بزرگ اشاره شده. در این آیه نورانی می‌خونیم: خداوند آیینی را برای شما تشریع کرد که به نوح توصیه کرده بود و آنچه را بر تو وحی فرستادیم و به ابراهیم و موسی و عیسی سفارش کردیم این بود که دین را برپا دارید و در آن تفرقه ایجاد نکنید و بر مشرکان گران است آنچه شما آنان را به سویش دعوت می کنید. خداوند هر کس را بخواهد برمی گزیند و کسی را که به سوی او بازگردد هدایت می کند. شنوندگان ارجمند دعوت می کنم به بخش دوم از صحبت‌های جناب استاد دهشیری توجه بفرمایید.
حالا دوستان برای که ما از کلیگوی خارج بشیم به نمونه از احیاء مردگان اشاره می کنیم. همون گونه که گفتیم در دو جای از قرآن اومده که حضرت عیسی علیه السلام مردگان رو زنده می کنه. یکی در آیه 49 آل عمران و یکی هم 110 سوره مائده. خداوند در این آیه در خطاب به اون حضرت می فرماد و از تخرج الموتا به اذنی
و این تخرج الموتا به اذنی،
توی عیسی مردگان رو به فرمان من زنده می کنی. دقیقا در همین جا هم خداوند این احیاء مردگان رو که میگه عیسی انجام میده میگه با اذن و اراده من هست. اگر من اجازه ندم حضرت عیسی چه کار میتونه بکنه؟ او بنده ماست، بنده خداست. بله اگر قدرتی داره از ناحیه خدا داره، اگر احیای انجام میده از ناحیه خدا انجام میده. حتما برای این نکته توجه باید بشه و ما توجه میکنیم که بالاخره ببینیم حضرت عیسی مسیح علیه السلام که این کار رو انجام میده چگونه بوده و در چه شرایطی صورت گرفته. توجه دارید که در قرآن کریم نمونه هایی که بگیم ذکر شده، ایشون مثلا فلان جا مرده رو زنده کرده، به چشم نمیخوره. اما در روایات و نقل های معتبر تاریخی مواردی داریم که به بعضیشون اشاره میکنیم. یک، زندگی بخشیدن به دوست خودش. لطفا دقت بکنید، شخصی به نام عبان ابن تغلب از یاران امام صادق علیه السلامه. از ایشون میپرسه آیا عیسی مسیح علیه السلام کسی را زنده کرده که بعدن دارای خورد و خوراک و زندگی و فرزند هم شده باشه؟ فقال نعم، امام فرمود بله، او دوستی داره که خیلی با هم معنوسند، مدتی او رو نمیبینه تا اینکه یه روز تصمیم میگیره به دیدن او بره. وقتی میره او رو ببینه میبینه که مادرش حالا به تعبیر رایج مثلا عزادار است و لباس سیاه پوشیده و ناراحت و گریانه، از حال دوستش جویا میشه. مادرش میگه که رفیقتون که ازش سرام میگیرید مرد، ای رسول خدا ایشون مرد. فرمود دوست داری او رو ببینی؟ گفت البته. فرمود که فردا به اتفاق هم میریم کنار قبر پسرت و اونجا او رو خواهید دید. مادر خیلی خوشحال و امیدوار با حضرت عیسی اومدن کنار قبر فرزندش که جوانی بوده و مرده و دوست حضرت عیسی علیه السلام بوده. فوقف عیسی ثم دعا الله فانفرج القبر و خرج ابنه حیان. اینو امام صادق علیه السلام داره میفرماد. حضرت عیسی ایستاد کنار قبر، دعا کرد، دست به دعا برداشت، خدا را خوند، قبر شکافته شد و دیدن که پسر این خانم زنده از قبر آمد بیرون. هر دو همدیگر رو وقتی دیدن در آغوش کشیدند و به گریه افتادن. عیسی دلش به رحم آمد، پرسید آیا دوست داری با مادرت در دنیا زندگی کنی؟ اتحب ان تبقى مع امك في الدنيا، دوست داری با مادر در دنیا زندگی کنی؟ گفت که آیا مدت زمان زندگی من همراه با خورد و خوراک و امثال اینا خواهد بود یا نه مثلا مدت کمی خواهد بود؟ فقال له عیسی بل برزق و اکل و مدت تعمر 20 سنه و تزوج و یولد و لک. لطفا دقت کنید دوستان، یکی از معجزات بزرگ حضرت عیسی مسیح علیه السلامه. یه جوانی رو زنده کرده، از قبر آورده بیرون و حالا میخواد به اذن خدا به او زندگی طولانی رو وعده و مژده بده. گفت که بله، تو میتونی مدت زمان زنده بمونی، روزی بخوری، خورد و خوراک داشته باشی، 20 سال عمر کنی و ازدواجم میکنی و فرزنددارم میشی. فرمود که بله اینجور. اون آقای دوست حضرت عیسی که مدت قبل مرده بوده و حالا زنده شده، وقتی این وعده و مژده رو شنید گفت نعم ازن، حالا که اینجوره بله منم قبول میکنم. فدفعه عیسی علیه السلام الى امه فعاش 20 سنه و ولد له. در این نقل داره که حضرت عیسی این جوان رو به مادر سپرد، جوان رو زنده کرد دیگه به اذن خدا، گفت برو با مادر زندگی کن و رفت با مادر زندگی کنه. 20 سال زندگی داشت و ولد له، یعنی فرزندی هم براش اومد. خب اینی که امام صادق علیه السلام نقل میکنه و ما حدیثش رو از کافی جلد 8 صفحه 337 نقل کردیم که در واقع روزه کافی میشه، این نمونه عینی و واضحی رو داره نقل میکنه که حضرت عیسی مسیح علیه السلام که فرمود و احی الموتا، من مرده رو زندگی میکنم، این نمونه عینیش. نقل این گونه ماجراها نباید هرگز مایه استبعاد و انکار باشه، یعنی کسی حق نداره بگه مگه چند چیزی میشه، مگه ممکنه. ما میگیم معجزه است. وقت میگیم معجزه، برهان نبوتی، یعنی همین یه کار خالق العاده که در برنامه ها قبلا هم گفتیم، الان اشاره میکنیم که محال عادیه نه محال عقلی. یعنی هیچگاه عقل ای رو بعید نمیشه که اصلا نشه و انکار نمیکنه. وقتی اذن و اراده خدا باشه میشه نفر مردم زنده بشه و حتی زندگی رو داشته باشه برای مدت طولانی، همجور که عرض کردیم. منتها یادون باشه که حضرت عیسی علیه السلام به اذن الله این کارو کرده و خدا هم فرمود که به اذنی تو این کارو میکنی، به اجازه من این کار رو انجام میدی. بنابراین این یه نمونه است. انشاءالله نمونه های دیگر میشالله در خدمتون در برنامه های آینده عرض خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خب عزیزان، به پایان 42 برنامه برهان رسیدیم. خدا رو شکر میکنیم که همراه شما عزیزان معارفی هستیم و امیدوارم که مورد توجهتون واقع شده باشه. در برنامه امروز هم با برخی از معجزات حضرت عیسی ابن مریم علیهم السلام آشنا شدیم. به امید خدا در برنامه بعد سایر معجزات این پیامبر بزرگ رو بررسی خواهیم کرد. التماس دعا و خدا نگهدارتون.
ای پرده در پرده، بنگر که چه ها کردی، دل بردی و جان بردی، اینجا چرا ها کردی؟ ای برده هوس ها را، بشکست قفس ها را، مرغ دل ما خستی، پس قصد هوا کردی. گر قصد هوا کردی، ور عزم جفا کردی، کو زهره که تا گویم، ای دوست چرا کردی، ای دوست چرا کردی. امشم که می سوزد خویم، ز چه می گرید، زیرا که ز شیرینش در قهر جدا کردی،
در قهر جدا کردی.
اون چند که می زارد گویم، ز چه می زارد، کز هیچ تو پشت او، چون بند دوتا کردی. این جمله جفا کردی، اما چون مودی رو زهرم چو شکر کردی.